الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کردیم که دست زدیم، برآمدیم که راه های درست کنیم که اشخاصی که پول دارن در بانک میخوان بگذارن، سودی که بانک به اونها میده این سود مشروع باشه، چون سخن ما در پول هایی است که مردم به بانک میدن. قبلا بحث این که پولی که از بانک قرض میکنیم اون بحثش گذشت، سخن فعلا در این پولی است که مردم به بانک میدن. عمدتا پول هایی که میدن، خوش حتما آقایون اهل علم ها رو میدن، پول هایی میدن توی بانک به عنوان ودیعه که بعد بانک هم یه سودی میده، حالا 5%، 10%، 30%، به حسب اختلاف از کنم حضورتون که قرار دادی که بین بانک و صاحب پوله، به اصطلاح به عنوان پولهایی که به عنوان به اصطلاح طولانی مدت به بانک میدن، سپرده های ثابت به قول معروف. چه راهی حلی داره برای اینکه این سودی که سپرده های ثابت از بانک میگیرن این سود مشروع باشه؟ مرحوم آقای سعد قدس الله نفسه، سید نازنی درود خدا یاد با ما در ارتباط بود، منظورم تشریف می آوردن، بسیار مرد خوش اخلاق، فوق‌العاده مؤدب، انصافا از طوائف از دوابقم بودن این خانواده همشون، مخصوصا آقای آسید باقر رحمت الله علیه. آقای آسید باقر سعد در شاید 20 سال 30 سال بیشتر، بله شاید در همون اوان جوانیشون در سعد برآمدن که راهکاری برای همین سپرده های مردم و سودی که بانک به مردم میده راه حلی درست کنن. با حال خودشون کتابی نوشتن به نام البنگ لاربوی، بانگی که درش ربا نباشه. خب مرحوم امامم قدس الله نفسه بعد از انقلاب در صدد برآمدن، جمع کردن فضلا رو، گفتن بالاخره به داد اسلام برسید، راهی درست کنید برای همه. ما میدونیم که اساسا تأسیس بانک در اروپا بوده، هدفش هم فقط عبارت از استثمار و نفع بردن بانک ها بوده و اونها برایشون روا مسئله نبوده. حرمت ربا در اسلام اینقدر تشدید شده بود، اونها پولها رو میگرفتن از مردم، از مردم هم ربا میگرفتن، به مردم هم ربا میدادن، مسئله براشون نبود. بعدن این عرض کنن که مسئله بانک چون امر خیلی مهمی بود در تجارات و در حفاظت از پولها سرایت کرد، در کشورهای اسلامی هم بانک آمد، منتها همون ترکیبی که به همون اصولی که در کشورهای اروپایی بود به همون اصول در کشورهای اسلامی هم آمد و بر اساس بانک‌های ربوی در میان کشورهای اسلامی هم دارج و رایج شد. پولی که میدادن به مردم هم بانک پول میداد، قرض میداد، بر اساس ربا میداد، همینم که از مردم میگرفت باز بر اساس ربا هم به مردم سود میداد. خب بنام شد که این کار انجام نشه، یک راهی درست کنیم به عنوان این که کشورهای اسلامی اقلن از ربایی که اونقدر حرمتش بالاست نجات پیدا کنن. ایشون در صدد برآمد که ما هم عرض کردیم عمدتا راهی که معین شده برای سپرده های ثابت همون راه مضاربه است، منتها مضاربه مشکلاتی داره که ببینیم این مشکلات امروز میخوایم عرض کنیم که راه حل این مشکلات مضاربه ای چیه. فرض کنید جناب عالی 100 میلیون تومان پول دارید، میخواید در بانک بگذارید، و بعد هم از سود این استفاده بکنید و مشروع هم باشه. خب خیلی از افراد هم هستن که پولی میخوان در بان بگذارن، از منافع او ارتضا کنن. اصلا الان زیاد شده، زیادن افرادی که بالاخره میخوان پولشون رو در بان بگذارن و بعد از سودی که بانک میده زندگیشون رو اداره کنن. ما هم زیاد میشنسیم کم ده هم من نظیر. خب این سود رو چکا کنیم که حلال باشه؟ این آقا میخواد از این سود زندگی بکنه، میخواد بعد کنه شب بخوابه نطفه حلال ازش خارج بشه، فرزندش فرزند لقمه حرام نباشه. چه راهی هست برای اینکه این سودی که بانک به صاحب سپرده میده این سود حلال باشه؟ به علاوه که چی این سود رو تضمین میخواد کنه؟ خود بانک اگر همون اول به شما میگه آقا بیا من سپرده شما رو میگرم و در مقابل 20% هم به شما سود میدم، خب بنابراین این حرامه، چون ما میخواییم به بانک پول بسپریم، قرض الحسنه بدیم و او هم به ما بعد 20% سود بده. خب این از هر مصادیق روایه. خب حالا راه هایی که درست شده که مرحوم اسد هم به این راه تکی کرده، البته راه های دیگر هم فقها ها وضعه کردن، عمدتا همون راه مزاربه است. خب مزاربه میدانی شما فضلا که مزاربه در حقیقت چند رکن داره. رکن اول عبارت است از سرمایه دار، اون کسی که سرمایه داره و پول میده. شما یه طلبه که 100 میلیون تومان پول داری میخوای بگذاری، این شما رکن اولی هستی که بهت میگه مودع به ودیعه گذارنده، پول رو میخوای به نفع ودیعه در بانک بگذاری، یا به قول امروز یا سپرده. شما سپرده گذاری است که میخوای 100 میلیون تومان پولت را در حساب بانک بگذاری. خب مستودع که بانک، بانک هم پول شما رو میخواد بگیره. خب مزاربه میخواد تشکیل بده. کی میخواد؟ اما در مزاربه میدانیم که دو رکن داره، یکی صاحب سرمایه، یکی عامله که ازش تعبیر میکنه مزارب. او که عامل است میخواد پول شما رو به کار بگیره. کی این؟ اون تصویری که آقای صدر کرده میگه اون شخص ثالثیه، بانک مزارب نیست، یعنی بانک عامل نیست. حالا ما در بحث قبل گفتم خود بانک ممکنه عامل باشه، من حالا فرمایش ایشون رو عرض میکنم که بانک خودش عامل نباشه. به فرمایش ایشون بسیار خوب، ما پول به بانک میدیم، بانک میشه مستودع، یعنی کسی که ودیعه ما را پذیرفته. بعد بانک از ما اجازه میگیره که ما این پول را سرمایه گذاری میکنیم، کار میدیم به افراد به عنوان اینکه مزاربه انجام بدن، یعنی عملی انجام بدن که سود آور باشه. پس بانک از ما وکالت میگیره، میگه آقای صاحب سرمایه گذار، من 100 میلیون شما را وکیلم که بعد این را در مزاربه به کار بگیرم. چیکار میکنه بانک؟ بعد بانک میاد یک شرکتی یا یک شخصیتی را معین میکنه و پول را به اون آقا میده، میگه آقا شما کار کن و سودی که حاصل میشه این سود حاصل را بخشش خودت بگیر، بخشش هم به من وکیل بده تا من بدم به صاحب سرمایه. درست آقایان؟ خب این علالقاده خودش که اشکال نداره، مزاربه یه امر مشروعیه، ولی اصل مزاربه این است که بین صاحب سرمایه است و بین عامله. دو نفر در اصل مزاربه هستن، یکی صاحب سرمایه، یکی عامل. عامل کار میکنه و از سود حاصل بر حسب قرارداد به یک نسبتی خودش برمیداره، به همون نسبت هم یا کمتر بیشتر به صاحب سرمایه میده. این همه ما بلدیم دیگه، بله. این که خب از شهر نیست. حالا من طلبه 100 میلیون تومان رو میدم به یک عاملی، این آقا کار میکنه، میگه آقا از سودی که حاصل میشه نصفش مال تو نصفش مال من. خب این کار خیلی مشروع و درستی هم هست و اشکالی هم برش نیست. اما حالا در بانک که این کار میکنه، عامل پول 100 میلیون تومانی که من طلبه در بانک سپردم، من میخواد با این بانک مضاربه انجام بده، چه نه چه کار میکنه. در تصویری که مرحوم صدر کرده میگه بانک وکیل منه، از طرف من سرمایه‌دار وکالت گرفته و بر اساس وکالتی که گرفته مجاز است که این پول را سرمایه گذاری کنه. خودش کار را نمی کنه، میگرده یک سرمایه گذاری را پیدا میکنه، به اون آقای مستودع یعنی به یک عامل پول را میده و بعد با اون عامل قرارداد میبنده. میگه آقا شما این شرکت مثلا ساختمان سازی بیاید از ما پول بگیرید، بعد ساختمان بسازید، وقتی که فروختید نفعی که از این حاصل شد مثلا نصفش مال شما، نصفش هم به من بانک وکیلم بدید، وقت من خودم حق الوکاله خودم را برمیدارم، باقیش را میدم به صاحب سرمایه. درسته آقایون؟ این اشکالی نداره دیگه، همه ارکان درسته، اسکان خود مضاربه درسته، چون یک عاملی است که اون شرکتی است که میخواد ساخت ساز کنه. این که سرمایه گذارم درسته که من طلبی هستم که 100 میلیون تومان دادم، مطمئن من خودم با اون شرکت روبرو نمیشم، وکیل میگرم، وکیل من کیه؟ بانکه. و تا اینجا اشکالی نداره، اصل مسئله که کاملا درسته. بله، متعال چند مشکلی که در کار هست اینه. مشکل اول اینه که من 100 میلیون تومان نمیدم که خدای نخواسته بسوزه. اگر بنا باشه که بسوزه، من خود لاتوپات و بیچاره میشم، میخوام سرمایه‌ام پولم 100% مسئول و محفوظ باشه، مضمون باشه. چی باید این ضمانت کنه؟ عامل حق نداره، زیرا عامل مسئونه، عامل همونطوری که عرض کردیم امینه و ما علی الامینه الا الیمین، عامل نمیتوانه مسئول ضمانت پول شما باشه. درست آقایون؟ بلکه گفتن این شرط اصلا برخلاف مقتضای عقدی که درود عرض کردم، گفتن در مضاربه عامل نقشی در تضمین مال نداره، لذا اگر شما ضامن کردید عامل را، میگن این برخلاف مقتضای عقد مضاربه و ضمانت او باطله. اینجا مرحوم سعد متوسل میشه، میگه ضامن خود بانک بشه. بانک میگه آقا من وکیلم، من مرد شخص ثالثم، شما پاهای پول، عامل هم شرکت سرمایه گذاری مسکن، او داره میسازه، من معاون وکیلم، من تضمین میکنم. اضمان نداره. تضمین شخص ثالث که عبارت است از این آقای بانگ که این میگه آقا من پول شما رو میگرم و من هم ضامنم که اگر بر مال شما خسارتی وارد شد، من اون خسارت را بپردازم. آیا این اشکال داره؟ تا اینجا اشکالی نداره که. چرا؟ چون اون اگر عامل خواسته باشه که خود اون سرمایه گذار عامله، مثلا اون که داره بساط بفروش، بساط بفروش اگر خواسته باشه تضمین کنه خسارت مال مرا، این میگیم برخلاف مقتضای عقد مضاربه است. ولی اون چون بساط بفروش به منزله ودعی میشه و ما علی الامینه الا الیمین، او ودیعت و امینه و برابر این او نمیتونه ضامن باشه. خب حالا ما برای اینکه از این شر نجات پیدا کنیم، بانک میاد میگه من خودم ضمانت میکنم. سوال، آیا ضمانت بانک درسته؟ خب بله، بانک یک وکیله، میگه آقا من این وکالت از طرف شما میکنم و مانی ندارم، من هم که وکیل میشم یه حق المکالی هم میخوام به شما بگیرم، در مقابل تضمین میکنم خسارت شما را، اگر در این مال خسارتی وارد شد من بانک مسئول باشم.
خب در اینجا اگه مزاربه باشه میگیم اگه بانکی در کار نباشه زمان نیست.
خب نه از اینکه بانک دیگه میخوام در بانک در رنج کنیم، بله میخوام سپرده بانکی رو داریم عرض میکنیم بگه سپرده بانکی در بحث ما اینه دیگه، میخوام اینو بگیم ما این سپرده بانکی که 100 میلیون تومان من طلبه بود، من میخوام بدم به شرکتی که بساط بفروش خانه میسازه، اون شرکت هم با من به وسیله بانک قرارداد میبنده که آقا از سود این نصفش مال شما نصفش مال من، مثلا من خودم مباشرت نمی کنم چون من بلد نیستم، بانک را واسطه می کنم، بانک از من وکالت میگیره، بر اساس وکالتی که میگیره میاد با اون شرکت قرارداد میبنده، زمان خسارت را هم خود بانک تحمل میکنه، چون اون عامل یعنی اون شرکت که نمیتونه از باب اینکه ما علی الامینه الا الیمین، او میگن تضمینش را برخلاف مقتضای عقد مضاربه و بنابراین تضمین عامل باطل، بانک میاد تضمین میکنه، اشکال نداره که بانک یه شخص ثالثیه، پول را من به بانک میده، بانک وکالت میکنه، میگه من بانک وکیل شما هستم، اگر خسارتی وارد شد من بانک یا آدم گردن کلفتی هستم، خلاصه شما را میدم. خب این که حل، پس مسئله
جز این مسائل مستحدثه هست،
بله دیگه،
یعنی مثل مزارعه گذشته و قدیم نیست، با یک شرایط جدیدی،
بله حالا همون شما را پیاده میکنیم در بانک. خب پس این یکی که اشکالش برداشته شد. اشکال دوم این استش که بانک به این آقای سرمایه گذار که داره میده و بعد با سرمایه گذار قرار داد میمنده که سودی اگر حاصل شد نصفش مال شما نصفش مال صاحب سرمایه و به من وکیل باید بدی، منم حق الوکاله خودم رو میگیرم باقیشو میدم. اشکال کار اینه که خب این که بانک الان به من تعهد میکنه که سودی به من بده در صورتی که ممکنه مضاربه سودی حاصل نشه ازش، اینطور نیست که همیشه آقای کارگری که انجام میده حتما کاری سودآور باشه. این را آقای سعد کرد، حل کرده، درست هم همین دیگران هم میگن، میگه خب بانک آدم مسخره نیست، اولا کارشناس های قوی داره که بر اساس کارشناس های قوی که دارن میتوانن تشخیص بدن چه راه بازده داره و سود آوره. ثانیاً اینکه بعد این اساس بررسی میکنه، ثانیاً برای اینکه خیال بانک هم راحت بشه با اون آقایی که پول میده از او تضمین های بسیار محکمی میگیره و بعد شناسایی میکنه او را و به قول ایشون بین بانک و بین اون عامل یک حساب مشترکی هم باز میکنه، میگه آیا عامل شما هر آنی که میخواستی جنس بخری از ما از کنم بیا این دست چک بهت میدم، شما به ما از کنم جنس تو بخر به ما خبر بده، ما از این حسابی که در خدمت شما هست پول را میفردازیم. زمنن بانک از من تنها که پول نگرفته، که صدها نفر دیگر آمدن قرار دادن، این عده مجموعه در نتیجه مضاربه هم در یکی انجام نمیده بانک میاد ممکنه با 100 تا مضاربه انجام بده، فرزند اگر در یک مضاربه ضرر بشه در مضاربات دیگر نفع داره. اولا بانک دقت میکنه که به کدام عامل بده و در کدام را صرف بشه، دقت میکنی آقایون؟ خب معلومه یه چیز مسلمیه، الان که شما تشریف ببری بانک سوال میکنی میخوای چه کار کنی، کجا میخوای سرمایه گذاری کنی، نمایندش میفرسته بررسی میکنه، میگه بانک در نتیجه پولهایی که پیش بانک جمع میشه همه این پولها به عنوان ودیعه در دست بانک قرار داده شده، درسته؟ منتها ودیعه ای داده شده که به بانک اجازه تصرف هم داده شده. در ودیعه معمولا حق نداره مستودع تصرف کنه، اما من ودیعه گذار به بانک اجازه تصرف هم دادم. اینم که اشکالی نداره که برای اینم که قرض نیست تا در نتیجه سودش ربا باشه. بنده پولم را به بانک به عنوان ودیعه دادم و صدها نفر دیگر مثل من آمدن پول گذاشتن، سرمایه‌ای که جمع شده در دست بانک مثلا 1 میلیارد تومان جمع شده، این 1 میلیارد تومان مال 100 نفره، این 100 نفر را از همه بانک وکالت داره و از همه هم وکالت داره که بتوانه در این مال سرمایه گذاری بده، مضاربه انجام بده، درسته آیون؟ خب
این اجازه تصرف
بله
سبب میشه که این ودیعه تغییر ماهیت بده دیگه، ودیعه نیست، میشه قرض الحسنه.
نه قرض الحسنه نمیشه. چرا؟ چون اگه قرض الحسنه باشه در مقابل قرض خواسته باشه سود بده تعهد بکنه بانک، میشه روا. ما میگیم بانک، ایشون الان تصحیح که کردن، میگن بانک میشود مستودع ودیعه گرنده. منتها ودیعه دروی مرز کردم در باب هشتم از ابواب ودیعه اجازه تصرف به ودعی داده شده که در صورتی که تعهد کنه ودعی میتواند در مال ودیعه تصرف کنه. بله بله
نشه
سودی که چرا؟ نه ضرر را، ضرر اصل مال را نگفتم. بله زمان اصل مال، نه زمان سود.
نه اما اصل مال نه، یعنی این ربطی به اصل بحث نداره. شما در ودیعه میفرمایید شرط زمان اشکالی نداره، منافات با مقتضای عقد نداره. در مضاربه چطور منافات داره؟ با اینکه خب علل قاعده در مضاربه
حالا اونجا رو گفتن از کردم اونجا یک امر مسلمی گرفتن اینش که از ولی از کردم این که شکی نیست در مضاربه زامه که از کردم معامل زامه نیست. اگر این ای آقا چرا یک کمدهی داری میکنی؟ در شرط در شما از مضاربه باید دار میکنی به ودیعه. میگم در مضاربه شرط زمان بر عامل جائز نیست. بر فرض بگیم برخلاف مقتضای عقد این شرط زمان بر عامل مشروع نیست. خیلی خوب. حالا شرط زمان رو چکا کنیم؟ ما که با عامل کار نداریم. ما یه وکیلی گرفتیم. اون وکیل ما بانگه. بانگ میاد تعهد میکنه. بانک میاد تعهد میکنه میگه آقا من بانک متعهد میشم که اگر بنا شد در مال شما خسارتی وارد شد من تضمین کنم. این چه اشکال داره؟ پس اون که اون مسئله حل میشه. ببینید آمدیم به این که حال پولی که دست بانک جمع میشه چیه؟ پولی که دست بانک جمع میشه این پول یکی که نیست، پولهای مال صدها نفره، همه اینها به قول آقای سعد ودیعه میگذارن دست سعد، به عکس اون که آقای خویی دیگران میگن قرض میدن، نه ایشان میگن ودیعه میدن دست بانک، متو ودیعه است که اجازه تصرف ودعی به آقای بانک میده. بسیار خوب. حالا که آقای میده میگه پس آقای بانک، آقای بانک هم میاد با عامل، یک عامل که نیستن یا 10 تا ممکنه که قرار داد ببنده، فرضاً حساب میکنه با دقت اولا میسنجه که به اون عاملی که پول میده در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه که بازده و سود داشته باشه. بله این کار قطعا میکنه عامل. بانک نماینده هایی دارن، کارشناس هایی دارن که وقتی میخوان پول بدن پول را میان به جایی میدن که در حقیقت اون طرف که میخواد عامل باشه کار سود آوری انجام بده، مثلا بفروشه، جاده سازه، میخواد امثال اینها. پس اونه که اسمان بعد علاوه بر اون بانک میاد یه برنامه میکنه، میگه آقا شمایی که میخوای مال را صرف کنی بیاد من این پولها را که بناش به شما 1 میلیارد بدم که سو اولین کار کنی بساد بفروشی انجام بدی، یک حساب مشترکی بین من و شما باز بشه که هر وقتی نیاز داشتی بر اساس به قول خود آقای سعد اجبارها و تعلیمات به من بیان کنی چه جنسی میخوای بخری و چطوری هسته، از کجا میخوای بخری، راهنمایی کنه. همونطور که ما در همین آمال خود ما یه آمال رو داشتیم، این میگشت به ارزونترین جنس رو بخره، من خودم در این جنس هم بخره. بانک هم میاد در این جهات نظارت میکنه که در نتیجه اون آقای عامل جنس را ارزونتر و بهتر و خوبتر بخره و بعد اون وقت بر اساس قرارداد چک میکشه و به آقای عامل میده. آقا در نتیجه پس اصل زمان سمال را بانک تأخذ کرد، اشکالی نداره. اصلا سودی که حاصل میشه بانک میگه من در 1 جا که سرمایه گذاری نمی کنم، در 10 جا 20 جا سرمایه گذاری میکنیم، بر پس 1 جا نفع نبخشید سرمایه گذاری در بانک های دیگر در معاملات دیگر حاصل میشه. منطقه بانک چی میگه؟ میگه آقا تمام این سرمایه هایی که افراد دادن همه در اختیار منه و من همه اینها را به منظره 1 سرمایه حساب میکنم، این 1 سرمایه را میدم به 10 مورد عمل، 10 مورد عمل اگر بعدش برفع ضرر کرد یا نفع نکرد بعض دیگر با نظارت جقیقی که کارشناس های ما داره نفع میبرند، نتیجه تمام این نفع ها که جبران ضرر ها را هم که می کنه، اگر هم ضرر نشد بهتر، این نفع ها همه جمع میشه. بر اساس این که جمع میشه میگم این که خیلی خوب، حال این نفعی که جمع شده شمای سرمایه گذار نصف، شمای عامل نصف این نفع مال شما، نصف دیگر مال سرمایه به من وکیل بده، من وکیلم حق البکاله خودم رو میگرم، باقی شما میرم به صاحب سرمایه. درست آقایان؟ اگر این شد دیگه کجاش اشکال داره؟ اگر این شد ضمانت مال رو که بانک میکنه نه سرمایه نه عامل تا اشکال داشته باشه، کمیت فقط آمدیم، خب یه اشکال نیه که بانک به من میگه آقا ما از اول که شما سپرده گذاشتی 20% به شما میدیم، در صورتی که ممکن است که اون سودی که از کار عامل حاصل میشه اینقدر نباشه، کمتر بشه یا زیادتر بشه فلان. اینجا بانک به آقای سرمایه گذار میگه من این را تعهد میکنم که 20% به شما بدم. اولا میسنجه بانک بی خود این حرف نمیزنه، بیسنجه که آقا در راه سرمایه گذاری که کرده بعد از حق البقاله 20% میرسه به صاحب سرمایه، یعنی میسنجه که این آقا این کار دارای چنین سودی هست که 20% سرمایه گذار ببره، 20% هم مثلا عامل ببره، 5% هم حق البقاله مال خودش ببره. اینه میسنجه. ثانیا اگر بعد از این کارهای بسرا سرمایه گذار یا با اموال ضرر کنن یا نفع نبرند، خب میگه یکی که نیست، من موارد متعددی سرمایه گذاری کردم، اون موارد دیگر به جبران میکنه این مقدار را و بنابراین میتوانیم سود را قطعا تقسیم محاسبه کنه. ثانیا اگرم بر فرض اون سودی که حاصل میشه این مقدار نباشه، مانعی نداره، بانک میگه آقا من که وکیل هستم همونطور که تعهد میکنم خسارت شما را اگر جنستون از بین رفت مالتون از بین رفت، من متعهد میشم خسارت شما رو جبران کنم. همینطور میگه آقا من اون سود شما را ناشناخته از الان تعهد میکنم در مقابل اون سود به شما 5% سود بدم، 20% سود بدم. چطور میشه؟ بله اینم یعنی که این اصل اصل ضعف را مسلم گرفته. حالا که اصل ضعف مسلمه و ضمناً دیر و زود داره، کم و زیاد داره، یه شخص ثالثی میاد با شما ترازی میکنه و میگه آقا اون مقدار سود را من مصالحه میکنم به 20% سرمایه شما. اینم که اشکال نداره، برای خاطر این که چون خیلی از اوقات میشه جناب عالی با یک کسی قرار میده میگه آقا من این را به شما میدم، روزی در مقابل این تاکسی را میدم به شما کار کنی، در مقابل هر روزی به شما 300 تومن 200 تومن میدم. آقا ممکنه که اون تاکسی اینقدر کار نکنه، باشه میتوانه تعهد بکنه مقدار معینی را در مقابل این قراری را که مبهم است و مقدارش از نظر تعیین مشخص نیست. پس با این کیفیت هم زمان مال را بانک به عهده میگیره که شخص ثالثه و مخالف مقتضای عقد مضاربه نیست، و هم بانک به منزله امین صدها سرمایه گذاره که همه این سرمایه گذارها در دست بانک جمع شده و وکیل از طرف همه سرمایه گذاران هست. بعد اساس این که وکیله بررسی میکنه و بعد به عنوان وکالت از صاحبان مال میاد با دیگری مضاربه میکنه، چندین مضاربه هم قرار میده. اگر بعض مضاربات بر فرض نفع نکرد یا ضرر کرد، این با مجموع کار داره. در مجموع مضاربات مسلماً با کارشناسی که بانک داره ضرر نمی کنه، نفع می بره، اون نفع را بعد میاد تضمین می کنه به صاحب سرمایه میده. منتها کم و زیادش را می توانه مصالحه کنه با صاحب سرمایه.
سرمایه گذاری حضرت استاد مجموع وجود نداره، افراد خاصی هستن، صاحبان سهام و یا سپرده هایی که اینا سرمایه گذاری کردن. خب سرمایه های اینها در موارد متعددی به کار گرفته میشه.
درسته.
بعضی موارد ضرر میکنن، بعضی موارد سود میبرن.
درسته.
این معناش اینه که بعضی از اون سرمایه گذارها ضرر میکنن، بعضی سود میبرن.
سرمایه گذار ضرر نمیکنه.
چون مجموع اینجا وجود نداره، بانک هم وکیله.
بله، ولی بانک همه اول به بنده سرمایه‌گذاری که به صدها مثل من تضمین ضمانت میکنه. از من اول بانک
تضمین میکنه از چه محلی پرداخت؟
از هر محلی میخواد پرداخت کنه.
از زمینه. یه سوال، اونجاهایی که سود میبرن، این سود متعلق است به سرمایه‌گذارهایی که در سرمایه چون در اون بخش به کار گرفته،
درسته،
در جایی دارم ضرر شده، آیا عرض بکنم اون مازاد و سودی که بانک از اونها به اصطلاح به حساب میاره به عنوان وکیل، حق این رو داره که به کسی دیگه بده؟ چون این مال اون سرمایه هاست.
ببینید بانک میشه وکیل از همه سرمایه گذاران، درست شد؟
وکیل در عمل.
بله، اجازه بدید. وکیل است از همه سرمایه گذاران و کأن تمام این سرمایه ها که جمع میشه، این آقای بانک میشود وکیل از کل این مجموعه، از کل مجموعه سرمایه‌داران، از کل مجموعه سرمایه‌داران میشود وکیل برای اینکه در این مجموعه سرمایه ایشون هر طور مصلحت میدانه مضاربه انجام بده. آقای بانک هم که وکیل بد شده در میلیاردها تومان بر اساس وکالتی که داره، منتها هر کسی سهمش از این مجموعه، یکی یک صدومه، یکی 10 صدومه، یکی 5 صدومه سرمایه، درسته؟ این مجموعه پولها که جمع شد به نسبت سرمایه ها مختلف میشه، هر کدام این نسبتی از مجموع داره، بر اساس اون نسبتی که داره بانک چون مکیل از کل میشه، میتوانه در کل این سرمایه تصرف کنه. حالا که در کل سرمایه وکیل شده است، میاد با عاملا قرار دار میره. با اون یک عامل هم قرارداد میکنه نبنده 10 جا سرمایه گذاری کنه، برفض یک جا ضرر کرد یک جا دیگه سود میکنه دیگه، چون میسنجه لذا میخواد بوید که از من اول میتونه تعهد به سرمایه دار که آقا من پول شما رو که میبرم آمد حتما به شما سود میدم. میگه از کجا؟ میگه چون که من برفض بعضی جا ضرر کنه بعضی جا دیگه نفع میکنه سود میبرم. مطمئن میگه من چند میدم؟ 20% میدم. اینجا اشکاله که شما از کجا معلوم کردی که 20% سوده؟ این نشان که میتوانند بین طرفین مصالحه برقرار کنند و نسبه سود را معین کنند. بگه اصل سود که مسلمه، من تعهد میکنم که اینقدر به تمانی نداره. صلی الله علی محمد.